سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر شده بود روز یکشنبه پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. رویترز گزارش داده که دیوید لاوری در 11 نوامبر 2024 در کابل دستگیر شد، اما افسود که دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نیست. شبکه انتقال کهنه سربازان کانادایی که دیوید لاوری با این شبکه کار میکرد قبلا گفته بود که این سرباز سابق هر از گاهی برای اهداف بشر دوستانه به کابل سفر میکند. از سوی دیگر میلانی جولی وزیر خارجه کانادا روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که با دیوید لاوری صحبت کرده و او وارد قطر شده است. او از همکاری و میانجیگری همتای قطریش در این زمینه تشکر کرد. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حال است که طالبان هفته گذشته 2 زندانی آمریکایی را با یک عضوشان که در ایالات متحده زندانی بود مبادله کردند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز گذشته در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که این کمپاین در کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس را اندازی می شود. از مدت به این سو کمپاین های واکسن پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شود و کودکان عمدتاً در مساجد واکسن دریافت می کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو کامل پولیو نشدند. هرچند از ثبت کدام واقع پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان هنوز گزارش نشده، اما بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهمی عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. جمعیت هلال احمر افغانی در کنترل طالبان می گوید که 31 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه در کابل معرفی کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که هزینه درمان و جراحی این کودکان را فراهم کرده است. این اداره در ماه جدی نیز 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 4 شفاخانه در کابل معرفی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به امتناع کولومبیا از پذیرش 2 پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم هایی را از جمله وضع تعرفه 25% بر کولومبیا اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در پستی در پلتفرم تروس نوشت که این اقدام کولومبیا تهدیدی علیه امنیت ملی و مسئولیت عمومی امریکا است. او افزود که به ادارهش دستور داده تا تعرفه های اضطراری 25% را بر کالاهایی که از کولومبیا به ایالات متحده وارد می شود وضع کند و این تعرفه در یک هفته به 50% افزایش یابد. رئیس جمهور ترامپ همچنان ممنوعیت سفر بر مقامات دولتی کولومبیا و همچنان محدودیت های صدور ویزا را برای متحدین و حامیان آنها اعلام کرده است. و فرمانده عمومی اردوی سودان دو روز پس از آن که نیروهایش ساختمان فرماندهی اردو در پایتخت خرطوم را از جنگجویان شبه نظامی پس گرفتن روز یکشنبه از آنجا دیدن کرد. عبدالفتاح البرهان و به فرماندهان اردوی سودان گفت نیروهای اردو در بهترین وضعیت قرار دارند. بازپسگیری ساختمان فرماندهی عمومی اردو بزرگترین پیروزی اردوی سودان پس از تصرف دوباره شهر اومدرمان است. این شهر در ساحل غربی دریای نیل موقعیت دارد و اردو آن را نزدیک به یک سال پیش دوباره تصرف کرد. جنگ در سودان بین اردو و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری در اپریل سال 2023 آغاز شد. بر اثر این جنگ ده ها هزار نفر کشته و بر اساس آمار ملل متحد بیش از 12 میلیون نفر بیجا شدند. جنگ همچنان باعث بحران بشری در سودان شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. دیدار وزیر خارجه ایران با مقام های طالبان در کابل. کارشناسان درباره این دیدارها چی میگویند؟
میتونه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان یک رابطه دو جانبه دارن که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه و
افزایش روزافزونی بهای دلار آمریکایی در برابر پول افغانی. مردم میگویند که این موضوع بهای مواد اولیه را در بازارها افزایش داده است.
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک ها قطع خواهد شد، این موضوع تاثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش بی سابقه قیمت ها در بازارها شده است.
در پی موضع‌گیری تند مقام های جرمنی در پیوند به اخراج افغان های متهم به جرایم در این کشور، برخی مهاجرین افغان در جرمنی می گویند که خود افغان ها باید در راستای شناسایی این گونه افراد همکاری کنند.
من فکر می کنم خود افغان هایی که اینجا زندگی می کنند در آلمان، او افغان هایی که کار می کنند فعال هستند و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی می کنند، اونا باید صدای خود را بلند بکنند. و
در مسائل جهان هم داریم که اسرائیل دیروز مانی برگشت هزاران فلسطینی به خانه هایشان شد. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:07 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان سفر یک روزه به کابل با مقام های طالبان درباره موضوعات دو جانبه گفتگو کرد. عراقچی در رأس یک هیئت ایرانی صبح روز یکشنبه به کابل رسید. طالبان گفتند که در دیدار با این دیپلمات بلندپایه ایرانی درباره مسائل امنیتی، آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران صحبت شده است. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر می کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه هفته دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه اکس تویتر سابق جزئیات داد.
در این نشست هر دو طرف درباره روابط دو جانبه افغانستان و ایران، همکاری های اقتصادی، وضعیت مهاجرین افغان در ایران، مسائل مربوط به مرزهای مشترک و آب گفتگو کردند.
خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که عباس عراقچی در دیدار با امیرخان متقی گفته که ایران و افغانستان ارتباطات عمیق تاریخی دارند و امیدوار است که در این سفر روابط را هرچی بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهند. وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. در خبرنامه ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس به نقل از محمد حسن آخوند آمده است که طالبان در موضوع آب هیچگاه اراده آسیب رساندن به ایران را ندارند. بر اساس خبرنامه او در این دیدار خواستار برخورد اسلامی و برادران ایران با مهاجران افغان شده و گفته که مدیریت اخراج مهاجرین به پیمانه یزیاد در کوتا مدت امکان پذیر نیست. در کنار پاکستان، ایران نیز در این اواخر روند اخراج افغانهای به گفته تهران بی اسناد را در این اواخر تشدید کرده و در این حال گزارش های از بدرفتاری با افغانهای مهاجر در ایران منتشر شده است. ایران با فرستادن یک هیئت بلندپایه به کابل چی اهدافی را دنبال می کند؟ عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا به این سوال این گونه پاسخ می دهد.
میتونه که چند مفهوم و چند هدف داشته باشه. یکی که ایران و افغانستان تحت تسلط طالبا یک رابطه دو جانبه دارن که ابعاد مختلف داره، از موضوعات مهاجرین تا موضوع عقابه و موضوعات تجارتی و اقتصادی را برمیگیره که ایجاب میکنه که در این قسمت کاری بیشتر صورت بگیره.
آقای صمد بیشتر گفت.
ولی از طرف دیگه در چوکات رقابت‌های منطقوی در زمانی که هم پاکستان تنش داره با افغانستان، هم چین و روسیه و آسیای مرکزی میخواین که رابطه و تعامل بیشتر داشته باشند با افغانستان فعلی و کشورهای عربی هم در خلیج مخصوصا امارات و قطر و عربستان سعودی تا حد در موضوع افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، امکان داره که ایرانی ها هم بخواهند که به قم خود به زم خود علاقه‌مندی خود به قضیه افغانستان و استحکام روابط کاری بیشتر بکنند.
وزیر خارجه ایران پس از دیدارهایش با مقامات طالبان برای صرف عصریه به یکی از رستوران‌های شهر کابل رفت. در تصاویری که خبرگزاری تسنیم ایران در شبکه اکس منتشر کرده، برخی از مقامات طالبان در کنار آقای عراقچی دیده می شوند. این مقام ایرانی حدود دو ماه پیش در سفر به دمشق در آخرین روزهای حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه نیز در یک رستوران در پایتخت این کشور غذا خورده بود. حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته و با این گروه روابط نزدیک دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان و افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن. و
در ادامه برنامه از خواست افغانهای مقیم جرمنی مبنی بر همکاری افغانان مقیم این کشور برای شناسایی افراد متهم به جرایم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن به این موضوع میپردازیم که نرخ دلار در برابر افغانی در افغانستان افزایش یافته است. هرچند که بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که اقدامات لازم را برای حفظ ارزش افغانی انجام می‌دهد، اما دیروز در سرای شاهزاده کابل یک دلار تا 83 افغانی تبادله شد. این در حال است که نرخ یک دلار از روز شنبه 79 افغانی بود. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نگران هستند و می‌گویند افزایش قیمت دلار بر قیمت مواد اولیه در بازارها نیز تأثیر گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر توقف موقت کمک‌های خارجی آن کشور، نرخ دلار در برابر افغانی به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس معلومات صرافان سرای شاهزاده کابل، به روز شنبه قیمت یک دلار 79 افغانی بود، اما این نرخ پس از ظهر یک شنبه به 82 و حتی 83 افغانی رسیده است، در حالی که یک هفته پیش قیمت دلار 73 افغانی بود. اگرچه بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در بیانیه اعلام کرده که برای ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش افغانی اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما برخی افغان‌ها می‌گویند که افزایش قیمت دلار تأثیر منفی بر قیمت کالاهای اساسی داشته است. اجمل زاخیل یکی از ساکنان ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که ترامپ اعلام کرد که کمک‌ها قطع خواهد شد، این موضوع
تاثیر منفی بر ارزش افغانی در افغانستان گذاشته و باعث افزایش بی سابقه قیمت ها در بازارها شده است.
فروشندگان کالاهای اساسی در کابل نیز این موضوع را تایید می کنند. به گفته آنها قیمت یک بوریارد قزاقی به روز شنبه 1380 افغانی بود، اما به روز یک شنبه هفته دلو به 1500 افغانی رسیده است. همچنین قیمت یک سیر بوره 3020 افغانی در 24 ساعت به 3080 افغانی افزایش یافته است. این فروشندگان می گویند که قیمت روغن و برنج نیز افزایش یافته است. روز شنبه قیمت یک قوطی روغن 16 لیتره 1780 افغانی بود که به روز یک شنبه به 1950 افغانی رسیده است. همچنین نرخ یک بوری 3.5 سری برنج که روز شنبه 6 دل 2150 افغانی بود، یک شنبه 7 دل و به 2400 افغانی افزایش یافته است. غوث‌الدین یکی از ساکنان کابل از حکومت طالبان خواسته است که برای کنترل قیمت ها اقدام کند.
اگرچه قیمت دلار به شرایط اقتصادی جهانی وابسته است، اما حکومت باید حداقل به بازار داخلی توجه کند تا قیمت کالاهای اساسی تنظیم شود و نظارت بر تجار صورت گیرد. اگر قیمت ها به این شکل افزایش یابد، آسیب زیادی به مردم عادی خواهد زد و فقر را بیشتر خواهد کرد.
حکمت الله میوندی، معاون سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد کنترل قیمت اقلام اساسی مواد غذایی در بازارهای افغانستان پاسخ نداد. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که روز دوشنبه 25 میلیون دلار را لیلام خواهد کرد. این بانک هفته گذشته نیز برای حفظ ثبات افغانی 20 میلیون دلار لیلام کرده بود، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که لیلام دلار یک راه حل موقتی است و برای ثبات بلند مدت مفید نیست. بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننګرهار، به رادیو آزادی گفت:
دائمی ثبات لپاره
برای ایجاد ثبات دائمی باید تدابیر اتخاذ شود که بر اساس یک برنامه اقتصادی منظم و سنجیده باشد. لیلام موقتی دلار یا فشار بر صرافی ها یا توصیه به مردم برای عدم خرید دلار، همه اینها اثرات کاذب و موقتی دارد و در کل هیچ فایده ای ندارد.
نرخ دلار در برابر افغانی پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی به افغانستان و سایر نقاط جهان را به مدت 90 روز متوقف کرد و سپس وزارت امور خارجه این کشور به تمام نمایندگی‌های خود دستور داد که تا تصمیم جدید هیچ سند یا توافق را در این مورد امضا نکنند. کارشناسان اقتصادی نیز به این باورند که انتقاد ترامپ از ارسال بسته‌های نقدی دلاری به افغانستان و درخواست کنگره آمریکا برای سیاستی که مانع از حمایت مالی طالبان شود نیز بی تأثیر نبوده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده به این کشور شناخته می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل دیروز مانی بازگشتی هزاران فلسطینی به خانه‌هایشان در شمال نوار غزه شد. اسرائیل گفته که باشندگان غزه تا زمانی که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی به نام اربیل یهود مشخص نشده باشد، نمی‌توانند به شمال این منطقه برگردند. ستار فروغ به جزئیات این موضوع پرداخته.
بر مبنای توافق آتش‌بس در غزه، اسرائیل روز شنبه 6 دلو باید به فلسطینی ها اجازه می داد تا از طریق دهلیز موسوم به نتزاریم که غزه را به دو بخش تقسیم می کند به خانه هایشان در شمال این منطقه برگردند. اسرائیل گفته که زمان به باشندگان غزه اجازه برگشت می دهد که برنامه آزادی یک غیر نظامی اسرائیلی مشخص شود. در همین حال مقام های صحی محلی گفتند که نیروهای اسرائیلی بالای یک گروه از افراد شلیک کرده که در نتیجه آن دو نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل در این باره هنوز تبصره نکرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای اسرائیلی همچنان در لبنان بالای معترضان آتش گشوده که بر اثر آن دست کم 15 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. معترضان می خواهند که نیروهای اسرائیلی طبق توافق جداگانه آتش بس با گروه حزب الله از قلمرو لبنان خارج شوند. ایالات متحده حزب الله را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. اسرائیل خروج نیروهایش را رد کرده و قوای لبنانی را متهم کرده است که به اندازه کافی آنجا مستقر نشدند. اردوی لبنان گفته تا زمانی که نیروهای اسرائیلی خارج نشوند نمیتواند قوای خود را جابجا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که بیشترین جمعیت غزه باید حداقل به طور موقت در جای دیگر از جمله مصر و اردن اسکان داده شوند. وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت کشورش هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی ها را قاطعانه رد می کند. باسم نعیم یک مقام ارشد حماس گفته است که فلسطینی ها هیچگاه چنین پیشنهاد را حتی اگر ظاهراً به نیت خوب تحت پوشش بازسازی باشد قبول نخواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. این مقام حماس افزوده است که اگر اسرائیل به محاصره پایان دهد فلسطینی ها می توانند غزه را حتی بهتر از پیش بازسازی کنند. اسرائیل به عنوان بخشی از توافق آتش بس از چندین منطقه غزه عقب نشینی کرده است. حماس روز شنبه 4 سرباز زن جوان اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل اسرائیل حدود 200 زندانی فلسطینی را رها کرد. اسرائیل گفته است که قرار بود یک گروگان غیر نظامی به نام اربل یهود پیش از این سربازان اسرائیلی آزاد شود. اسرائیل میگوید تا زمانی که این زن اسرائیلی رها نشود دهلیز نتزاریم را باز نخواهد کرد. اسرائیل در این حال حماس را به کوتاهی در ارائه جزئیات در مورد وضعیت گروگان هایی که قرار است در هفته های آینده آزاد شوند متهم کرده است. از سوی دیگر حماس اسرائیل را متهم کرده که از این موضوع به عنوان بهانه برای تأخیر در بازگشت فلسطینی ها به خانه هایشان استفاده می کند. این گروه در بیانیه یک گفته است که به میانجی ها اطلاع داده که یهود زنده است و او آزاد خواهد شد. توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه به وساطت ایالات متحده، مصر و قطر روز یک شنبه هفته گذشته اجرایی شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم این کشور معتقدند که افغان‌های ساکن جرمنی نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان دهند و همکاری کنند. به تازگی روز چهارشنبه گذشته یک جوان 28 ساله افغان در پیوند به حمله با چاقو و قتل دو نفر از جمله یک کودک در شهر آشافینبورگ جرمنی بازداشت شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با افزایش نشر اخبار جرایم به ویژه متهم شدن برخی افغان‌ها به دست داشتن در قتل در جرمنی، تعداد از افغان‌های مقیمین کشور این اعمال را ضد بشریت دانسته می‌گویند نیاز از خود افغان‌ها در برابر چنین افراد اقدام کنند. آنان معتقدند که افغان‌های مقیمین کشور اگر افراد را می‌شناسند یا به کسان مشکوکند که احتمال ارتکاب جرم توسط آنان وجود دارد، باید با نهادهای امنیتی همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. عنایت الله صافی، خبرنگار و فعال مدنی سابق مقیم جرمنی، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا یک موضوع دلخراش است، یک عمل غیر انسانی که در اینجا رخ می دهد. این نه تنها نام افغانها را بد می کند، بلکه ذهنیت های منفی نسبت به آنها ایجاد می کند. به نظر من جامعه افغانها در جرمنی باید این افراد را شناسایی کرده و به موقع در مورد آنها به قامت محلی و پلیس اطلاع دهند.
خوشحال صفی، استاد سابق پوهنتون مقیم جرمنی، نیز نظر مشابهی دارد.
من فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگویم که ما خلاف اعمال هستیم که اکتداد افغان ها اینجا انجام میتن و جرم جنایت میکنن. تا می ذهنیت عامی که به وجود آمده که گویا تعداد زیادی از افغان ها مجرم هستن و جنایتکار هستن از بین بره.
پلیس جرمنی روز چهارشنبه 22 جنوری اعلام کرد که یک جوان 28 ساله افغان را در یک پارک در شهر آشفنبورگ پزن حمله با چاقو به چند نفر بازداشت کرده است. به گفته پلیس جرمنی مهاجم قبل از بازداشت دو نفر را به شمول یک کودک با چاقو کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. دارنوالان گفتند که در حال بررسی انگیزه این رویداد هستند و احتمال می رود که دلیل آن مشکلات روانی باشد. قبل از این در اوایل ماه جوزای سال جاری در دو شهر جرمنی دو پناهجوی افغان در حملات جداگانه با چاقو یک پلیس را کشته و ده نفر دیگر را زخمی کرده بودند. 140 فعال سیاسی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان مقیم جرمنی نیز در یک نامه سرگشاده که بر رسانه ها ارسال شده حادثه اخیر قتل در آشافنبورگ را محکوم کرده و با ابراز تأسف از مقامات جرمنی خواستند که عاملان چنین اقدامات خشونت آمیز باید طبق قوانین جرمنی محاکمه شوند. محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون در برلین و تحلیلگر مسائل امنیتی نیز میگوید که این حوادث بیشتر ناشی از مشکلات روانی است و تأکید میکند که ابتدای ادارات پناهندگان جرمنی و سپس جوامع مختلف افغانا باید به مشکلات و چالش های روانی این جوانان توجه کنند.
مراکز فرهنگی خود افغانا در تمام شهرهای آلمان موجود است. این بسیار بهتر است که این مراکز کلتوری فرهنگی این مشکل جوانا و در مجموع مهاجرین افغان در نظر بگیره، کوشش کنه که یکی که با جوانای که اونا نو و تازه وارد آلمان میشه در قسمت می مشکلات فرهنگیشان برای ذهنیت سازیشان و یا برای آماده شدنشان برای ادغام در جامعه آلمانی اینا کار بکنن و از طرف دیگه اینا باید با خود دولت آلمان کار بکنن و این مشکلات روانی را با اداره مربوط مطرح بکنن.
در این باره مسئولان مختلف اتحادیه های مربوط به افغان های ساکن جرمنی به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیشتر برخی از آنها به رادیو آزادی گفته بودند که در زمینه ادغام جوانان در جامعه مزرات مواد مخدر و برخی موضوعات دیگر کار میکنند. افزایش اتهامات انجام جرایم توسط افغان ها در جرمنی واکنش های جدی مقامات این کشور را برانگیخته و این در حالی است که انتخابات پارلمانی در جرمنی حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد که موضوع پذیرش پناهندگان یکی از مسائل داغ بحث‌ها و کمپاین‌های انتخابات است. روزنامه سوید دویچه زایتونگ روز جمعه 24 جنوری به نقل از منابع وزارت داخلی جرمنی گزارش داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خود مشترکاً کار می‌کنند تا گروه دیگر از افغان‌هایی که به جرایم محکوم شده‌اند را نیز به افغانستان بازگردانند. بیشترین کشور در ماه سنبله 28 افغان را که گفته می شد به جرایم مختلف متهم شده بودند توسط یک تیاره شرکت هوایی قطر به افغانستان فرستاد. مجله شپیگل جرمنی آن زمان گزارش داده بود که اخراج این افغان ها با میانجیگری دوحه انجام شده است.
پیام ها و نظریات شما
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر کرده. شرایط پاکستان ما قدر خوب نیست، اینجا ما بر ما جای زندگی نیست، بیرو برآمده نمیتونیم، کار و وظیفه نداریم، ویزه نداریم، ویزه سر ما جریمه آمده، پرداختش نمیتونیم. تصمیم یک کشور است، اما روح و روان صدها افغان از بین برد. کاش که در افغانستان جان آمده امن میبود. این تصمیم گرفته شود، نهایی شود. هی فکر کوک و اونم مطالب ما را از بین نبرد، اینم امریکا ما را از بین برد.
به خاطر که خود ما مستقیما متاثر از این فرمان شدیم، اکثریت مهاجرین که در اینجا پیک دارن، پیدو دارن، اسایوی دارن، شدیدن منتظر انتقالشان هست. اینا راه برگشت به افغانستان ندارن. ما امیدواریم که اداره مهاجرت آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این مورد معیارهای حقوق بین المللی پناهندگان در نظر بگیره.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم علاقمند هستین که دیدگاه، نظر و مشکلاتتان در لابلای برنامه